در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت می‌کنم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، قصد داریم در نقطه عطف امروز و در ادامه برنامه گذشته روایت حماسه هویزه رو از زبان دو مهمان ارجمند برنامه که در برنامه گذشته هم در خدمتشون بودیم بشنویم. همونطور که عرض کردم در برنامه گذشته در محضر سرتیب ایوب اقدم شهریار و امیر سرتیب دو زرهی ستاد جناب آقای محمود فردوسی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودیم و ازتون دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید و گفتگوی من با این دو بزرگوار رو بشنوید پیرامون روایت حماسه هویزه. امیر شهریار، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو هم پذیرفتید.
سلام عرض میکنم من هم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیزتون.
بسیار متشکرم.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امیر فردوسی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ازتون سپاسگزارم که لطف کردید در استودیو حضور پیدا کردید.
خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید در خدمتتون باشم.
خواهش
میکنم به وظیفه وجدانی خودم خوب انجام وظیفه کنم.
بسیار متشکرم. امیر شهریار، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و ادامه روایت حضرت عالی از حماسه هویزه که در برنامه گذشته
من خدمتون. از وقت استفاده میکنم و درود میفرستم به شهدا، روحشون شاد باشه، اونهایی که با ما بودن و الان نیستن.
ان شاء الله. در برنامه گذشته همین فکر کنم تا مجروحیت خودتون توضیح دادم.
همونطور که عرض کردم من مجروح شدم، ولی خب در فاصله که مجروح شدم یه اتفاقهای افتاد که عرض کردم خدمتتون و رو در رو شدیم با دشمن. و گویا اونها، من اینطوری استنباط کردم که اطلاع پیدا کردن و اینطور آرایش پیدا کردن در مقابل ما، ولی بعد متوجه شدم که تیپی دور زده و ما از یک طرف با دشمن درگیر هستیم و تیپ جانبی ما هم از طرف دیگه با دشمن درگیره.
بله.
و همیشه دشمن غافلگیرانه در محاصره افتاده بود، غافل شده بود، خیلی اسیر گرفته شد. اینطور که گفتن رقمش از 1000 بیشتر بود و تخلیهشون هم خیلی مشکل شده بود. من به این میانستان منتقل شدم. من در آن روز نمیدونم چه ساعتی بود من به بیمارستان رسیدم. مجروح زیاد بود ولی خون از من زیاد رفته بود و دکتر تشخیص داد که مقدم بر دیگران من به اتاق عمل منتقل بشم. از من پرسیدن که چه کنیم، پاتون رو قطع کنیم یا بمونه چون زانوت آسیب دیده. من دکتر شما هستید، هر کاری میخواید شما خودتون میتونید، من که دکتر نیستم. و نفس آخرم هم بود، همین رو گفتم دیگه بیهوش شدم، بقیه رو نمیتونم. در بیمارستان بودم و بی اطلاع.
درست.
من تصور میکردم که پادگان حمیدیه هم به تصرف ما در اومده، کسی هم نمیومد برای ملاقاتم و از این بابت خیلی خیلی ناراحت بودم.
درست.
و نمیدونستم که در چه اتفاقی افتاده.
بله.
ولی اولین کسی که اومد امیر لطفی بود با یه آقای سرهنگ دیگه که منو نشناختم.
بله.
ولی خیلی مغمومه، خیلی افسرده است. بلند شدم و اینها گفتم چی شده، چطور شما باید ملاقات من، باید من به اصطلاح روحیه بدید؟
درست.
گفت چه نه، گفتم با شما الان باید تو حمیدیه باشید، اینجا چی کار میکنید؟ شما بلند شدید اومدید اینجا. یه خورده باز شد، یه خورده اوضاعش عوض شد.
بیمارستان اهواز بودید؟
بله، بیمارستان اهواز ارتش بودم.
درست.
بیمارستان ارتش عمل کردم. بعد از اونجا دیگه امیر لطفی اومدن، یکی رو تا از همگردان ها اومدن، همکاران اومدن برای ملاقات. متوسط شدم که در اثر قفلت هایی که شده، متاسفانه نیروها هم پشتیبانی نشدن و نمیتونم دیگه بیشتر از این چیزی بگم. واقعا متأثر هستم، اون همه رشادت، اون همه لیاقت نشون دادن، به اون سرعت جلو رفتن و به اون سرعت دشمن ذلیل کردن که اینقدر رزز میخوند، اینقدر از خودش میگفت.
چقدر فاصله بود از مجروحیت شما تا اطلاع یافتنتون از این؟
حدود 48 ساعت بعد بود.
عجب.
48 ساعت یا کمی بیشتر از اون اطلاع، چون من در حالت خودم نبودم حقیقتش دقیقا بگم که این ساعت بود، این ساعت بود، این ساعت بود.
درست.
ولی مطمئنن دو روز بعدش بود، دو روز بعد از عملیات بود. و خیلی متاثر شدم. در این فاصله همکارهای من، فرمانده ها گروهانم، هر ستاشون به درجه رفیع شهادت نائل شده بودن.
درست.
به منم نگفتن. بعد که اومدم از بیمارستان مرخص شدم، اومدم تهران، اونجا اطلاع بده، خیلی ناراحت شدم. و انشالله آرزو میکنم که هرگز با این لیاقت هایی که البته اینو اجازه میخوام اینو بگم، من یه کتابی خوندم به نام شاهکار زنج های دنیا.
بعده
که زنج شاه اسماعیل بود با عثمانی ها.
درست.
که شاه اسماعیل با اون رشادتی که نشون داد توپای دشمن رو چجوری از اون، یه مفصله که مسلمن اطلاع دارید. ولی به نظر من عملیات نصر باید جز شاهکارهای جنگ های دنیا باشه. تانجها در مقابل تانجها، ایمان در مقابل کفر، ایمان بود. ما بالاخره آمادش آنچنانی حقیقتا نداشتیم.
درست.
ما بعد از انقلاب یه مسائل پیش اومده بود، پرسنل ها جابجا شده بودن.
بله.
تعمیرات به مصورت انجام نشده بود، آنچنان آماده نبودیم. این نیروی ایمان بود اون روز ما رو برد تا دل دشمن، تا اونجایی که عرض کردم در صحبت گذشته که فرمانده تیپ حتی وقت نداشته شلوارش بپوشه.
درست.
و این یکی از افتخارات ارتش ایرانه، ارتش اسلامی ایران.
بله، خیلی متشکرم امیر شهریار عزیز. اجازه بفرمایید که دقایقی رو هم در خدمت امیر فردوسی باشیم و ادامه روایت ایشون از حماسه هویزه رو از برنامه گذشته بشنویم. امیر فردوسی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در جلسه قبل همونطور که خدمتتون عرض کردم، دو هلیکوپتر خوب حالا به علت عدم دید بود، به علت آتش شدید بود، نتونستن به من گزارش رو بدن.
درست.
که در حقیقت من بتونم سمت دشمن و سمت حرکات دشمن رو برام مشخص بشه.
بله.
ولی در همینجا یک مطلبی رو خدمتون بگم. از نظر مقررات نظامی و تاکتیک، اصول تاکتیک، فرمانده گردان باید با گروهان در خط حداقل یک کیلومتر و نیم تا 3 کیلومتر فاصله داشته باشه.
درست.
واحدی که خود فرمانده گردان با خود خدمه تانک و تانک ها همه در یک خط بودن. مهمتر از این مطلب، خود آیت الله خامنه ای در ساعت 11 صبح تو پاسگاه فرماندهی تیپ بودن. ما به زبان ساده میگیم چنین شخصیتی، چنین فردی که با اون همه مسئولیت و اگر خدایی نکرده اتفاق میافتاد،
بله،
چه ضایعه سنگینی ایجاد میشد. پیامی رو دادن تحت عنوان این که سرهنگ آتفر رو عنوان کردن، فردوسی ایشون اینجا تشریف دارن، از شما تشکر میکنن و قول دادن که این موضوع رسیدگی بشه. خب شما حساب بفرمایید که سه لشکر به دو تیپ حمله بکنه، تعداد نیرو اصلا قابل مقایسه نیست برای مقاومت. و یا در هر صورت درست یاد دارم که تا ساعت 6 بعد از ظهر ما مقاومت کردیم. یک ساعت قبل از عقب اومدن من سرنگ رادفر گفت دیگه در حال محاصره شدنی، خودتو سریع بکش کنار. حقیقت مطلب گریم گرفت. گفتم من الان این تعداد از رفقام اینجا شهید شدن، مجروح شدن، چجوری بیام عقب؟ گفت بیام عقب که باز بتونی رو در مقابلشون بیستیم. با این حرکت، این فردی که اسم زدم به نام سروان منشیباشی بود، یادش فکر کنم که ایشون هم فوت کرده، خدا رحمتش کنه، ایشون منو بلند کرد گذاشتن تو جیب، جیب حرکت کرد در اون وضعیت و نفرات و تانکایی هم که در خط بودیم مونده بود اونها عقب اومدن. حتی در روی کرخ کور پل زده بودن که پرسنل مهندسی داشتن مین میکاشتن. ما از تغییر حالت رنگ خاک زمین متوجه شدیم که اونجا مین هست، در نجه پامون اونجا نمیذاشتیم و اونجا رد شدن اومده واقعا. خب این وضعیت، دوباره اومدیم در کرخ کور، واحد رو شبونه جمع کردیم، صحبت کردیم، سازمان دادیم. من حرکتی رو که در اونجا انجام دادم از قبل پیشبینی کرده بودم که دو تا بلنگو روی کنه ماشین یه خودروی گذاشته بودم، آمپلیفایر رو اینها همه آماده، صدای تانک رو ضبط کردم، صدای تانک رو از شب تا صبح پخش کردم، حتی صدا رو کم و زیاد میکردم به حالتی که ما داریم نیرو اینجا میاریم. در روز 17 هم حرکتی از دشمن مشخص نشد.
بعد
حدود ساعت 10:30 بود که یه هواپیما اومد، یه شناسایی کرد، دید نه اون خبرا نیست، اون چیزی که ما گفتیم و تانک آوردیم و این حرفا، مدام گزارش میدادیم به فرمانتیب ما نیرو میخواییم، بگید نیرو برسونن. نمیدونم با چه زبانی، خدا خودش میدونه، نیروی به ما نرسید. فقط در یک جمله بگم، نیروی به ما نرسید. ما در روز 17 در همون کرخ کور، خب کرخ کور به حالتی بود که تقریبا چوب بزرگی بود، تانک ها میتونست پشتش، موضع خوبی بود برای تانک ها و برای مقابله فردا. صبح روز 18 دقیقا همون ساعت 8 صبح،
بله،
دوباره حمله دشمن شروع شد.
اگر لطف کنید امیر اینجا نگه داریم روایت حضرت علی رو، بریم یه بخش کوتاهی رو اتفاقا بشنویم، باز میگردیم ادامه روایت حضرت علی و امیر شهریار رو از حماسه حویزه خواهیم شنید. خیلی متشکرم. از ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید، برنامه‌ای که واکاوی حوادث و وقایع رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه. شماره تلفن 22652397 و سامانه پیام کوتاه 3041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف در ادامه برنامه گذشته داریم میپردازیم به روایت حماسه حویزه و در محضر دو میهمان ارجمند، سرتیپ ایوب
اقدم شهریار و امیر سرتیپ 2 زرهی ستاد جناب محمود فردوسی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه گفتگوی من با این دو بزرگوار با ما همراه باشید. امیر شهریار، در خدمت شما هستیم و ادامه روایت حضرت علی از حماسه حویزه و اون چه که در واقع شایسته میدونید بیان کنیم، در خدمت شما هستیم.
من نمیتونم در مورد خودمون چیزی بگم.
بله.
من میخوام در پایان صحبت هام درود بفرستم با اون کسانی که بدون این که حربه دستشون بود، منظورم زنجفساره، آماده شده بودن که از خاکمون دفاع کنن.
بله.
و خودمو در مقابل اونها واقعا حقیر میتونم، واقعا واقعا حقیر میتونم. و اشاره کردم در این صحبت ها که جوانانی بودن که اومدن گفتن اجازه بدید ما هم با شما بیاییم، که دستخاری بودن. من خب لباس نظامی کفن نظامی هست، هر کسی لباس نظامی پوشه باید بدونه که کفنش رو پوشیده و در راه حق باید خونش رو بده.
بله.
و خوشا به سعادت اونهایی که این سعادت نصیبشون شده و شهید شدن انشالله که شفیع ما هم خواهند بود.
انشالله.
من به اونها درود میفرستم، من به اونها تعظیم میکنم، انشالله که اگر هستن خدمتگزار این مملکت باشن و اگر به درجه رفیع شهادت نائل شدن شفیع ما باشن در روز قیامت در حضور انبیا و اولیا.
انشالله. خیلی متشکرم امیر شهریار و انشالله که ما هم قدر شما بزرگواران رو بدونیم و انشالله که روح شهدای عزیزمون هم شاد باشه. امیر فردوسی، در خدمت شما هستیم تا ساعت 8 صبح روز 18 همه دی ماه روایت کردید و ادامه روایت حضرت علی.
درست، اگر اجازه فرمایید من پیرو به فرمایشات دوست عزیزم
خیلی
مطلب رو عرض کنم که ایرانی و وطنش، عزت و شرف و همه چیز رو، جونش رو فدا میکنه.
بله.
این ثابت شده، دیده شده. در اینجا مطلبی رو من در حاشیه میگم به شما. افسری داشتم به نام محمود نصرتی. خب بعد از مسائل انقلاب و جو انقلاب، به دلایل اون افرادی که در پادگان بودن، این افسر رو اخراج کردن.
درست.
جنگ که شروع شد، ایشون خودش اومد معرفی کرد و به عنوان فرمانده گروهان یکم پیاده مکانیزه گردان 176 و زیر امر گردان 220. در همون روز 16 غروب که برگشتن، ایشون رو وقتی که جنازه رو دیدم در زیر تانک، بدن زیر تانک مونده بود و چشمها اینطور زده بود بیرون و یک صحنه خیلی ناجوری. از این دیدگاه نگاه بکنیم، این افسر به خاطر وطنش اومد، با اون حرکت روبرو شد، باز وجدان و شرفش اجازه نداد. درود به شرف دیش سرباز ایرانی، درود به شرف ایرانی. کشورهای خارجی به چی میخوان خوبه بالا؟ اگر امکانات و تجهیزات بخوایم حساب بکنیم قابل مقایسه نیست.
بله.
سه لشکر با 9 تیپ اضافی به روایتی در چلوش به این صورت مقاومت کردن کار ساده نیست. به این صورت افسر خودش در زمان جنگ بلند شه بیاد کار ساده نیست. ای جوانان، ای غیور مردان فردا و سربازان فردا، به خود ببالید که رزمندگان این چنین داشتید، یادشون به خیر و شهادتشون مبارکشون باشد.
انشالله.
در روز 18 مشابه روز 16 از ساعت 8 صبح مجددن تک دشمن شروع شد.
بله.
تکی که اگر قدرت آتش رو بگم یا فشاری رو که بگم، اگر بیشتر از روز 16 نبود کمترم نبود. مقاومت خیلی شدیدی شد. من زمان ساعتها اگر باید لحظه به لحظه اون رو بگم، یک صحنه رو میگم. درست در ظهر غذا آوردن.
درست.
خب سیستم کاری داشتم که هر کسی در شرح وظایف خودش هر وظیفه‌ای داره باید انجام بده. دلیل نبری نمیشه که اگر اون نفری که میجنگه با اون کسی که غذا درست میکنه برای نمیخواد بیاره، در روز جنگ نیاره. درست در وقت ظهر غذا رو آوردند.
بله.
غذا تقسیم شد، غذا رسید به نوبت من. گفتم شما وسیله چیزی گفتم چیزی ندارن. از کاغذی که مربوط بود به گلوله های خمپاره 120
درست
یه تیکه پاره کردن، چون ما در اون روز 16 هم که اومدیم عقب برای 17 هم همه در چرخ کور مستقر شدیم.
بله.
روی دستم گذاشتم به اون گفتم این قضای منو بریز اینطور. ببینید زمانی من در اونجا در همون روز 18 هم لوله خمپاره 120 درست در حدود 40 سانت 50 سانت از وسط اصلا پاره شده بود، به دلیل اینکه این همه گلوله ریخته بود. به ولای علی نفری به نام جعفر اسماعیلی گفت من میدونم شهید میشم، من میدونم از بین میرم، ولی چون فرموندم گفته میرم. چرا کجای دنیا میتونه پیدا بکنی؟ یه شکلات آمریکایی کمش میاد بهش نمیدن، میگه کسی که فکر من نباشه شکلات بهم نرسونه جنگو میذاره زمین، اون میخواد بیاد ادعا بکنه با ایرانی بجنگه. در هر صورت من احتیاج به زمان زیاد دارم که لحظات این حماسه هویزه رو بیان کنم. انشالله در زمان آینده باز هم در خدمتتونم.
انشالله. بسیار متشکرم امیر فلوسی عزیز، تو این دو جلسه که در خدمت شما بودیم خیلی حرفای قابل تأمل و جالبی رو از زبان حضرت علی و از زبان امیر شهریار شنیدیم و انشالله که ما بتونیم قدر شما بزرگواران رو، قدر امثال شما رو بدونیم و انشالله که ارزش های 8 سال دفاع مقدسمون رو هیچ موقع از یاد نبریم. خیلی ممنون که لطف کردید تشریف آوردید. امیر شهریار از شما ممنونم. انشالله که باز هم در برنامه های آتی توفیق داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم و به اتفاق دو میهمان ارجمند برنامه ضمن تقدیم این برنامه به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و علل خصوص شهدای حماسه هویزه از محضرتون مرخص میشید. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
الله اکبر الله اکبر نحن انصار الحیدر الله اکبر الله اکبر جهنا من حرب خیبر
الله اکبر الله اکبر
الله اکبر جهنا من حرب
خیبر
ای غوث در راه تویی ماجه شلاه تویی تا خود در رگ رگ ماست ای غوث خونخواه تویی ای غوث خونخواه تویی دنیا این قصه را باید بداند دنیا این قصه را باید بداند دشمن این جمله را باید بخواند وقت قتل تمام دشمنان است یک قاسم هم نباید جا بماند یک قاسم هم نباید الله اکبر الله اکبر نحن انصار الحیدر الله اکبر الله اکبر جعنا من حرب خیبر الله اکبر
نحن انصار الخیبر الله اکبر
لعنت بر دشمن قدس لعنت بر دشمن قدس لعنت بر قوم یهود بروح بدم والله یا قدس انا سنعود یا قدس انا سنعود لعنت بر هر که با دشمن قرین است لعنت بر هر که هر که باشد خصم دین است رمز پیروزی است این که بفهمی رمز پیروزی است این که بفهمی تنها حیدر امیر المومنین است تنها حیدر امیر المومنین است الله اکبر الله اکبر نحن انصار حیدر مولای زمین حیدر آقای زمان والله مولا کسی نیست جز او در هر دو جهان جز او در هر دو جهان عشقش ما را رساند تا سعادت عشقش ما را رساند تا سعادت میمانیم با ولایش تا شهادت رحمت بر عاشقان و شیعانش رحمت بر عاشقان و شیعانش لعنت بر دشمنانش تا قیامت الله اکبر الله اکبر در آدین آبان والم عزت خزانار حیدر گر امر لسد داخداشتار تفراق دالار یرگویلر حیدر اینده حیدر اینده یرگویلر حیدر اینده حیدر اینده آلملر حیدر اینده حیدر اینده کور اولسون هر کمین جزو جتومر بو کشور حیدر اینده حیدر اینده بو کشور حیدر اینده حیدر اینده کور اولسون هر کمین جزو جتومر بو کشور حیدر اینده حیدر اینده الله اکبر الله اکبر نحن انصار الحیدر
ضربه ای که در این حادثه در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد یه ضربه تعیین کننده است. اینی که شما مشاهده میکنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشونو میرسونن اونجا برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشونو میرسونن که از نابودی جلوگیری کن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم غاصب رو تهدید نمیکرد این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا ازار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم به زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند
باران قرار می دهد
بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.